ما وجه.
و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگردان.
ولا فاتح لما اغلق.
و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست.
ولا مغلق لما فتح.
دری را که تو بسته باشی کس نگشاید.
ولا میسر لما عسر.
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند.
ولا ناصر لمن خذل.
آن کس را که تو خوار گردانی کسی مدد نرساند.
فصل على محمد و آله.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست.
و افتح لی یا رب باب الفرج بطوله.
ای پروردگار من به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهمی بحوله.
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکاوت.
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سألت.
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم.
و هب لی من لدنک رحمتا و فرجا هنیئا.
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و اجعل لی من عندک مخرجا وحیا.
و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم.
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك.
و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا ربي ذرعا.
ای پروردگار من از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأتو بحمل ما حدث علی هم.
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر على کشف ما منیتو به.
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعتو فیه.
و آنچرا بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلك و این لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم.
پس با من چنین کن اگرچه شایسته یا نباشد ای صاحب عرش بزرگ.
یا ذا العرش العظیم، ای صاحب عرش بزرگ. قبول باشه هموطنان عزیزم، طاعت و عباداتتون سپاسگزارم از اینکه همچنان شنونده برنامه به افق آفتاب هستید. از دوست عزیز شنونده با شماره 912-27-33 هم تشکر میکنم که اظهار لطف داشتن نسبت به برنامه و گفتن که ممنون که دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با ترجمه پخش میکنید. التماس دعا داریم، ما از شما التماس دعا داریم، از شمایی که با صفا و بیریا هستید و در این لحظه های سراسر نور دست به دعا برمی دارید به درگاه الهی. همه هموطنان عزیزمون را از دعای خیرتون فراموش نکنید. اما امروز از شما پرسیدیم که به نظر شما چه کارها و چه عادتهایی توی زندگیمون میتونه مصداق دنبال روی از هوای نفسانیمون باشه و برای باقی ماندن در راه خدا و صراط مستقیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم. برای که به ما زنگ بزنید، دو تا شماره تلفن هست، 220-486 و 220-5009. برای ارسال پیام به ما هم که 30900 شماره پیامک برنامه به افق آفتاب در اختیارتون هست. اما میخوایم بریم سراغ بخش شنیدنی و پرطرفدار برنامه‌مون، یعنی هر روز یک مسجد و با یکی دیگر از مساجد سرزمینمون آشنا بشیم. میخوایم بریم امروز به آذربایجان شرقی و شهر تبریز و یکی از مساجد این شهر رو امروز خانم پهلوانی به ما معرفی میکنن. اما همچنان از شما مخاطبان و همراهان برنامه به افق آفتاب میخوایم که شراکت داشته باشید و همراهی بکنید و مشارکت کنید در ساخت این بخش. اگر تمایل دارید که مساجد محل زندگیتون رو معرفی بکنید، عبارت هر روز یک مسجد رو برای ما پیامک کنید به 3900. ما باهاتون تماس میگیریم و شما با صدای خودتون این مساجد دیدنی رو معرفی میکنید که انشاءالله بعد از برطرف شدن کرونا مردم عزیزمون که به شهرهای مختلف میرن از مسجد دیدنی تاریخی و زیبای شهر شما هم بازدید کنن.
هر روز یک مسجد. امروز در شهر تبریز در راسته بازار صادقیه و گذر دباغخانه میخواییم از یک مسجد تقریبا قدیمی صحبت کنیم، مسجد سید المحققین یا مسجد مولانا. این مسجد یعنی مسجد مولانای شهر تبریز به نماد وقف در بازار تبریز مشهور و معروف هست. قدمت این مسجد به اواخر دوره قاجار برمیگرده، یعنی یک چیزی حدود 100 سال از زمان ساخت این مسجد گذشته. مسجد مولانا یا مسجد سید المحققین یک مسجد مستطیل شکلیه. این مسجد از در ورودیش که وارد بشید فضای کفشکن رو میبینید و بعد هم شبستان و قسمتی از مسجد هم که به آبدارخانه و وضوخانه اختصاص داره. یکی از ویژگی های خاص این مسجد، معماری که در اون استفاده شده، قرینه ایه که ما وقتی وارد مسجد میشیم در شمال و جنوب مسجد این تقارن رو کاملا میتونیم ببینیم. بانی این مسجد شخص به نام سید محمد موسوی تبریزی بوده که به مولانا مشهور بوده و به خاطر همین نام مسجد شده مسجد مولانا و همینطور اینجا معروف به مسجد سید المحققین. و دلیل این نامگذاری هم اینه که نخستین امام جماعت این مسجد تاریخی در تبریز مرحوم حاج سید المحققین فرزند نظام العلماء بوده. به همین دلیل این دو نام برای این مسجد معروف و مشهور است. اما درباره این بنا صحبت بکنیم، ما در مسجد مولانا یک شبستان اصلی داریم که زیباترین و خاص‌ترین قسمت این مسجد هم به جهت معماری و هم به جهت فضای معنوی که داره. در این مسجد فضای آجرکاری رو خیلی زیاد میبینیم، یعنی تزئیناتی که چه در بیرون مسجد و چه در نمای داخلی مسجد استفاده شده آجرکاری های بسیار بسیار زیباییه که اینجا به کار رفته. شبستان مسجد 8 ستون سنگی بزرگ داره، همچنین ما 15 گنبد آجری رو هم اینجا میتونیم مشاهده بکنیم. این ستون هایی که اینجا استفاده شده 8 ستون سنگی همه داره سرستون‌های سنگی بسیار زیبایی هستن و در دو ردیف داخل مسجد کنار همدیگه قرار گرفتن، یک نما و فضای خیلی زیبایی رو ایجاد کردن. حالا با توجه به فرش‌های بسیار زیبایی که در داخل شبستان این مسجد انداخته شده و همونطور که خب انتظار میره اینجا تبریز هست و زیباترین فرش‌ها و خوش نقش و نگارترین فرش‌ها رو در مساجد این شهر شما میتونید مشاهده کنید. از شاخصه های معماری مسجد مولانا به مقرنس هایی که به کار رفته در این مسجد ما میتونیم اشاره بکنیم که مقرنس ها در جای جای مسجد، در همون سمت ورودی، در شبستان، در نزدیک محراب شما میتونید این مقرنس های بسیار بسیار زیبا رو ببینید. همچنین نورگیرهای گنبد های این مسجد که 15 گنبد آجری دارن از جلوه های زیبایی این مسجده. همینطور نور مسجد که در روز وقتی تشریف میارید یک فضای خیلی دلپذیری رو داره به دلیل تعبیه همین نورگیرها در مسجد مولانا یا سید المحققین شهر تبریز هست. انشاءالله اگر خودتون در وقت فرصت مناسبی تشریف آوردید به شهر تبریز، دقیقا انتهای بازارچه گذر دباخانه، میتونید این مسجد رو که در اواخر دوره قاجار ساخته شده مشاهده کنید.
سپاس از خانم پهلوانی که مسجد مولانا در شهر تبریز رو معرفی کردم به ما. بازم ازتون میخوایم اگه شما هم دوست دارین هر روز یک مسجد رو برامون بفرستید، ما باهاتون تماس میگیریم و راه ارتباطی رو برقرار میکنیم که انشالله در هفته های آینده با صدای شما این بخش رو بشنویم. اما بریم سراغ تلفن ها و پیامک های شما.
با عرض سلام و خسته نباشید، ما باید همیشه مواظب نفس خودمون باشیم، سعی کنیم خالصانه و مخلصانه بنده خوب خدا باشیم، دروغ نگیم، غیبت نکنیم، خشم خودمون رو کنترل کنیم. این سه چیز رو مواظب باشیم، خدای بزرگ و خوشنود از خودمون راضی کردیم، چون دلمون حرم خدا. سعی کنیم که دلمون رو به کسی به جز خدا ندیم.
آقا رضا مستمی از کرمانشاه گفتن که صراط مستقیم اول از همه اینه که به طرف راه گمراهان قدم نگذاریم و دوم از الطاف خداوند غافل نباشیم.
اگه ما انسان‌ها خداوند رو همیشه شاهد و ناظر بر کارهای خودمون بدونیم و همیشه دستورات خداوند رو انجام بدیم، هیچ وقت گمراهی و تباهی نمی‌افتیم و از راه خداوند خارج نخواهیم شد. با تشکر از حسن مطهری از ورژیه.
ممنونیم از شما آقای مطهری عزیز. اما یه پیامم بخونم. دوست شنونده‌ای از تبریز آقا بهرام گفتن که یگان راه مطیع محض امر خدا بودن اینه که انجام واجبات و ترک محرمات که سرانجام اون رستگاری این دنیا و رستگاری ابدی جهان آخرتی که بالاترین خوشبختی هست. شنونده عزیزی هم از کرج آقا محمد رضا ایمانی گفتن که خودخواهی و خودبینی از مصادیق پیروی از هوای نفس و تنها راه دور شدن از اونم توجه به هم نوعان هست. باید هوای بقیه رو داشته باشیم که خدا هم هوامونو داشته باشه. خیلی ممنونم، سپاس که امروز هم ما رو همراهی کردید و با برنامه بفق آفتاب همراه بودید و میخوایم کلام آخر رو بگیم. صراط مستقیم راهیه که عبادت غیر خدا به اون راه نداشته باشه، نه عبادت بت‌ها، نه عبادت شیطان، نه عبادت هوا و هوس. تنها راه رسیدن به خدا قدم زدن در مسیر پیامبر و اهل بیت. تا فردا همین حوالی التماس دعا و خداحافظ.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه فرنگی کاندیدا و کاندید که بعضی ها به کار میبرند و معنی ناپسندی دارد، بگوییم نامزد. علاوه بر کلمه نامزد، میتوانیم با توجه به معنی جمله از واژه‌های داوطلب و متقاضی هم استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. این پرونده باز است.
اصلا ما تجمع در مجالس ترحیم رو جایز نمیدونیم و خواهش میکنم عزیزان اصراری بر این نداشته باشن. میشه فاتحه رو هم از فاصله برای متوفا خوند، خداوند هم انشاءالله توی این شرایط خاص ازشون قبول.
خود جدی بگیریم مسئله. مسئله خیلی جدی تر از این حرف هست که ما داریم سهل‌انگاری میکنیم.
خیلی شدید تنگی نفسش، مواردی هم هستن که اصلا نمیتونن تحمل کنن، زیر دستگاه میرن. اصلا این بچه‌ای که اینجا هستن من تو این چند روز دیدم رفتن زیر دستگاه و متاسفانه جونشون هم از دست دادن.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
خیام الکتریک در صنایع الکتریکی می‌درخشد. خیام الکتریک، جهشی به سوی آینده.
رخاوت به نام او که دریای رحمت است و بخشایش. به نام خدا. درود به شما علاقمندان به دانش و دانستنی‌های علمی. امیدوارم ساعت‌های خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و بهترین لحظه‌ها هم پیش روی شما باشه. مجله علمی رهاورد رو تقدیمتون می‌کنیم با این امید که شما هم در جمع شنوندگان ما باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره پنجره مایع صحبت بکنیم که توسط دانشمندان سنگاپوری ساخته شده. دانشمندان دانشگاه فناوری نانیانگ در سنگاپور یه نوع پنجره مایع ساختن که ادعا میشه مصرف انرژی رو میتونه تا 45% کمتر کنه. دانشمندان دانشگاه فناوری نانیانگ در سنگاپور یک پنجره هوشمند ابداع کردند که حاوی یک محلول مایع است که بین دو صفحه شیشه‌ای نگهداری میشه و میتونه مانع از عبور نور خورشید بشه. با این کار محلول داخل پنجره گرما رو به دام میاندازه و چند ساعت بعد با خنک شدن پنجره ها در شب این گرما رو آزاد میکنه. نتیجه این میشه که به تهویه هوای کمتری در طول روز نیازه و همچنین انرژی کمتری هم صرف گرم کردن اتاق در شب میشه. این مایع جذب کننده حرارت و مسدود کننده نور در این پنجره بین دو صفحه شیشه‌ای قرار داره و در واقع بین پنجره دو جدار تزریق شده. پنجره هوشمند آزمایشی محققان سنگاپوری از شیشه معمولی ساخته شده و در ساخت مایع میانی اون از مخلوطی از میکروهیدروژل، آب و یک ترکیب تثبیت کننده استفاده شده. در طول روز با عبور نور خورشید از پنجره این مایع انرژی گرمای نور خورشید رو جذب و ذخیره میکنه و مانع از گرم شدن اتاق میشه و همچنین نیاز به استفاده از سیستم تهویه هوا رو کمتر میکنه. علاوه بر این با گرم شدن مایع هیدروژل موجود در محلول به حالت مات تغییر میکنه و این امر به نوبه خودش به جلوگیری از نور و خنک نگه داشتن اتاق کمک میکنه. اما در زمان عصر این هیدروژل خنک و بار دیگه شفاف میشه و بخشی از انرژی گرمایی ذخیره شده داخل خودش رو در اتاق آزاد میکنه. در نتیجه نیاز به گرم کردن اتاق در شب رو کاهش میده. محققان گفتند که پنجره اونها علاوه بر این مزایا مزیت جذب سر و صدای خارجی رو هم ارائه میکنه که از پنجره های دو جداره سنتی 15% کارایی بالاتری داره. محقق ارشد این مطالعه توضیح داده که نوآوری ما خصوصیات منحصر به فردی رو با ترکیب هیدروژل و آب ارائه میکنه. ما با استفاده از مایع مبتنی بر هیدروژل فرایند ساخت این پنجره هوشمند رو ساده میکنیم. محققان سنگاپوری بر اساس شبیه‌سازی‌ها و آزمایش‌های خودشون در دنیای واقعی گفتند که پنجره‌های اونها میتونه مصرف انرژی رو در ساختمان‌های اداری تا 45% کمتر کنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه دوم این مجله قصد داریم از دانش پزشکی هسته‌ای بگیم. پزشکی هسته‌ای شاخه‌ای از علم پزشکی که در حوزه تصویربرداری پزشکی، فیزیک پزشکی و پرتونگاری مولکولی کاربرد داره. در پزشکی هسته‌ای از رادیو داروها و رادیو ایزوتوپ‌ها برای تشخیص و درمان انواع بیماری‌ها نظیر سرطان‌ها استفاده میشه. ویژگی بارز پزشکی هسته‌ای در ایجاد تصاویر فرایندها و عملکردهای متابولیکی اعضای مختلف بدنه. این در حالیه که دیگر روش‌های تصویربرداری مانند سی تی اسکن و ام آر آی تنها قادر به ارائه اطلاعات ساختاری و آناتومیکی بدن هستند. روش‌های تشخیصی در مورد اعضای مختلف بدن مانند استخوان‌ها، مغز، کلیه، ریه، قلب، دستگاه گوارش و دستگاه ادراری کاربرد دارند. توضیحات بیشتر رو از زبان آقای دکتر اکبرپور، کارشناس فنی پزشکی هسته‌ای بشنوید.
پزشکی هسته‌ای شاخه‌ای از علم پزشکی است که با استفاده از مواد رادیواکتیو در تشخیص و درمان بیماری‌ها استفاده میشه. عمده کاربرد پزشکی هسته‌ای در واقع در بحث تشخیص بیماری هاست. یه چیزی در حدود 70-80 درصد فیلدش در حدود در مورد تشخیص بیماری هاست. یه فیلد در حدود 10-20 درصدیش هم در مورد درمان بیماری هاست. توی بحث تشخیص در واقع ما با استفاده از تزریق مواد رادیواکتیو به بیمار، توزیع اون رو در بدن بیمار در ارگان‌های خاص توسط تجهیزات خاصی به نام دستگاه‌های اسپکت و دستگاه‌های پت در واقع نشون میدیم و تصویربرداری می‌کنیم. از نظر بحث تشخیصی به دو قسمت اصلی‌تر تقسیم بندی میشه پزشکی هسته‌ای. در واقع بحث در واقع ما گاما کامرا داریم و تزریق مواد رادیواکتیو که اشعه گاما ساطع می‌کنن و تصویربرداری بر اساس سیستم‌های پت که قسمت دوم رو تشکیل میده که در واقع با تزریق مواد رادیواکتیو و تولید اشعه گاما توسط پوزیترون ها تصویربرداری انجام میشه. تفاوت دستگاه اسپکت و پت هم در این است که دستگاه پت مدالیته جدیدتری هست، رزولوشن بهتری داره و عملکرد در واقع عضو رو در سطح بسیار ریزتری نشون میده. تو بحث در واقع کارهای درمانی یه در واقع شاخه خیلی روبه رشدی هست پزشکی هسته‌ای و در واقع ما در درمان بسیاری از تومورها و بیماری‌های بدخیم از مواد رادیواکتیو استفاده می‌کنیم. چیزی که خیلی رایج هست و ما الان داریم استفاده می‌کنیم در واقع درمان کانسرهای تیروئید و پرکاری‌های تیروئید با استفاده از ماده رادیواکتیو یود 131 هست. ولی همونطور که گفتم این شاخه درمانیش مخصوصا خیلی رو به رشد هست و در دنیا روش خیلی داره کار میشه که توسعه پیدا بکنه. در خصوص در واقع عوارض مواد رادیواکتیوی که در واقع ما استفاده میکنیم در اسکنای هسته‌ای در واقع در روش اسپکت و در گاما کامرای معمولی تقریبا به طور قطع یقین میتونم بگم که این مواد عارضه‌ای ندارن برای بدن، چون در دوزهای بسیار اندک برای بیمار استفاده میشه و ما مواردی داریم که حتی خود خانم باردار رو ما اسکن هستی انجام میدیم، مثل مواردی مثل اسکن در واقع ریه، اسکن پرفیوژن ریه برای تشخیص آمبولی ریه. یکی از مواردی است که خانم باردار میاد اسکن میشه، یعنی اینقدر اسکن براش ارزشمنده که اون مقدار دوز اشعه‌ای که جنین بعد از تزریق ماده رادیواکتیو میخوره بسیار اندک هست و این توجیه میکنه که اسکن هستی در واقع بسیار دوز پرتویی اندکی دارن و دیدی که در جامعه هست و خیلی حراس دارن چون یه اسم مقدار ترسناکی داره، دید نادرستی است. پزشکی هسته‌ای واقعا یک روش سیف است به خصوص برای بیمار.
اینجا رادیو ایران و این مجله علمی رهاورده که تقدیمتون میشه. همراه ما باشید.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در قسمت‌های پیشین از برنامه رهاورد در خصوص کارآفرینی صحبت کردم. امروز به مقوله‌ای جالب در خصوص کارآفرینی اشاره می‌کنم. کارآفرینی و جنسیت. یکی از مسائلی که نتیجه مطالعات متعدد در کشورهای مختلف محسوب میشه، پایین بودن نرخ کارآفرینی زنان در مقایسه با مردانه. تقریباً 2 برابر تعداد کارآفرینان فعال زن، مردان کارآفرین وجود دارند. آمارها و نمودارها حاکی از اینه که در کشورهای با درآمد متوسط احتمال کارآفرین بودن مردان 75% بیشتر از زنانه. بنابراین مسئله‌ای که امکان طرح و بررسی داره این سواله: چرا نرخ کارآفرینی بین زنان کمتره؟ این سوال از این جهت اهمیت داره که نزدیک به نیمی از جمعیت کشورها رو زنان تشکیل میدن و در این حال به واسطه تحولات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فنی، زنان آمادگی بیشتری برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی پیدا کردند. مهمترین عامل محیط و ارتباطش با کارآفرینی زنانه. تأثیر محیط در فعالیت‌های کارآفرینانه کمتر مورد توجه قرار گرفته. اگر بخوایم یک تقسیم بندی از محیط داشته باشیم، باید بگیم که محیط کارآفرینان عموماً به 2 بخش، محیط عمومی و محیط اختصاصی تقسیم میشه. محیط عمومی از 3 مؤلفه هنجاری و ادراکی و اداری تشکیل شده که در ادامه بیشتر اونها رو توضیح میدیم. منظور از مؤلفه هنجاری عمدتاً فرهنگ ملی و نظام ارزشی و رفتاری حاکمه. در فرهنگ‌هایی که خانه‌داری و مادری به عنوان تنها گزینه‌های به هنجار برای زنان تعریف شده باشند، انتظار می‌ره که نرخ کارآفرینی زنان هم کاهش پیدا کنه. مؤلفه دوم مؤلفه ادراکیه و منظور از اون هم متوسط دانش عمومی از تأسیس و راهبری کسب و کاره. و این سیستم‌ها سال‌هاست که به طور مساوی برای هر دو جنس از آموزه‌های مربوط به تأسیس و راهبری یک کسب و کار خالی بودند، اما در حوزه شناخت ناشی از تمرین و تجربه فضای ادراکی به نفع زنان نبوده. زنان به طور سنتی از تمرین و تجربه در حوزه تأسیس و راهبری سازمان‌ها جدا نگه داشته شدند و این جدایی باعث شده تا متوسط دانش جامعه زنان در خصوص تأسیس و راهبری یک سازمان کمتر از جامعه مردان باشه. مؤلفه سوم از محیط عمومی بود اداری قانونی اونه. در این مؤلفه منظور ساختار اداری و نظام قوانین ناظر بر تأسیس و راهبری یک کسب و کاره. اگرچه به ظاهر این سیستم بدون هر گونه تبعیض جنسیتی طراحی شده و مرد و زن رو یکسان نگاه میکنه، اما اگر قبول داشته باشیم که مؤلفه های هنجاری و ادراکی که قبلا صحبت کردیم بر حسب جنسیت متفاوت باشن، در این صورت خود عدم تبعیض سیستم اداری حقوقی خودش نوعی تبعیض به حساب میاد، چرا که باید سیستم اداری و حقوقی به نفع زنان کارکرد بیشتری داشته باشه، چرا که هنجارها و نظام ارزشی مسلط بر اکثر جوامع به نفع مردانه. پس قانون باید اینجا به کمک زنان بیاد و دیگه نگاه یکسان فایده‌ای نداره و خودش تبعیض حساب میشه. بنابراین در یک جمع‌بندی، محیط عمومی که شامل فرهنگ، سیستم آموزشی و نظام اداری و حقوقی، امکان شروع مساوی فعالیت‌های کارآفرینانه رو از زنان در مقایسه با مردان گرفته. علاوه بر محیط‌های عمومی، در محیط‌های اختصاصی هم می‌تونیم با محدودیت‌های اساسی بر سر راه کارآفرینی زنان مواجه بشیم. منظور از محیط اختصاصی مجموعه مناسبات کارآفرین با افراد و نهادهای پیرامونشه. اکثریت قابل توجهی از زنان به طور سنتی در خونه به سر می‌برند و این باعث میشه تا شبکه اجتماعی اونها اولا کوچیک باشه و ثانیاً یک حلقه بسته رو شامل بشه. در مقابل مردان میتونن ساعات بیشتری از وقت خودشون رو بیرون از خونه بگذرونن. شبکه اجتماعی اونها گسترده‌تر و متنوع‌تر باشه. با توجه به ملاحظاتی که تا الان ذکر کردیم، محدودیت‌های ساختاری و کارکردی شبکه اجتماعی زنان در مقایسه با مردان محدودیت‌های مضاعفی رو در مشارکت مساوی در فعالیت‌های کارآفرینانه ایجاد می‌کنه. تفاوت‌ها و محدودیت‌های فردی دومین موضوعیه که قابل بررسی در بیان موانع کارآفرینی زنان وجود داره. خیلی از محققین معتقدند که این تفاوت‌ها به خاطر اختلاف در ویژگی‌های شخصیتی زنان و مردانه. ویژگی‌هایی مثل میل به کامیابی و ریسک‌پذیری و امثال اینها. اما ساختار فکری و کارکردهای ذهنی افراد نقشی به مراتب با اهمیت‌تر رو ایفا می‌کنه. توجه کنید که ذهن افراد اصولاً هر دو الگوی فرصت و تهدید رو با همدیگه داره. به عبارت دیگه همه افراد واجد دو الگوی فکری فرصت و تهدید هستند که کارآفرینی افراد